شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان بشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیهنان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، امروز در خدمت آقای دکتر محمد برقعی هستیم. آقای دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و بر شنوندگان بسیار خوبتون.
آقای برقعی، من هم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض
و عرض ادب و سلام هم از جناب.
جناب برقعی، مصادف با تا یکی دو سه هفته دیگر انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هستیم و حتما همگونی که بهتر از من اطلاع دارین، بعد از اینکه آقای خامنه ای حکم حکومتی دادن به قولی به شورای نگهبان در مورد تجدید نظر در باره تایید صلاحیت آقای دکتر مصطفی معین و آقای مهرعلی زاده، دیروز در خبرها بود که آقای دکتر معین کاندیدای اصلاح طلبان در ایران بیانیه‌ای دادن و قبول کردن که در این انتخابات شرکت کنه. من میخواستم خواهش کنم که اول نظرتون رو در مورد این قبول شرکت در انتخابات طرف آقای معین و عواقب اون بفرمایید.
عزیز هستم که میدونی که من چند بارم که مصاحبه کردیم از مدت ها قبل، من میگفتم این انتخابات به عکس این که بعضی ها میگن هیچ چیز سرنوشت سازی نیست، هیچ نقطه عطفی نیست، یک داستان ساده ایست و یه مسئله درون گروهیه. بنابراین با این مقدمه به مسئله آقای معین میپردازیم. مسئله آقای معین رو هم حتی یادم که یه بارم هم یه مصاحبه شد و مدت قبل هم صحبت بود، میگفتم آقای معین حتما میپذیره این مسئله رو. مسئله تنها شخص ایشون نیست. آقای معین به اون بخش نیروهای اصلاح طلب و این حرفا دو تا مسئله دارن دیگه. یه مسئله ای که براشون خیلی مهمتر و جدیتره و نظر من مسئله بخواه موقعیت های دارن، سمت های دارن، مسئله یه فرد هم نیست، یک جمع عظیمی هستی که این جمع عظیم که الان استان دارن زنن فلان هم بسارن مشاغل و سمت ها دارن، خوب نمیخوانم برن کنار. صحبت هارم که مشتاقیم این رو نشون میده و این هم بار اول نیست. خب میخوان در موقعیت خودشون باستن کارشون بکنن. مورد دومش هم اینه که شما همیشه در قدرت دو تا زاویه بهش نگاه میکنید دیگه، یکی خود ابزار قدرت به دست داشتنه، یکی وجاهت سیاسی داشتنه. اینها اون ابزار قدرت رو تشخیص میدن و هر زمانی که انتخاب شده بین این که اون موقعیت رو دست بدن و برن جدی بایستن توی مسئله و وجاهت سیاسی به دست بیارن و روی این مسئله سرمایه گذاری کنن، کنار دادن. از حکم حکومتی اول تا الان، خب پیشتر این اینها آقای خاتمی بودن دیگه. آقای خاتمی با اون همه رأی نایستاد، شما مثلا از آقای معین انتظار دارید که چه کاری انجام بده؟ و مثلا حالا یارانشون مثلا آقای بهزاد نبوی و غیره که حرفا، چه به از کنگره هم که تشکیل شد اون دو سه روزه ای که ظاهرا بگن که این حکم حکومتی نیست یا یک جوری تعدیل کنن، یعنی مستقیما آقای معین بلافاصله نپذیره که در معرض حکم حکومتی باشه. شما صحبت همه این آدم هایی که میخوندید غیر از یک نفر، ما بقیه همه قراغ حجریان همه یه تم رو تکرار میکردن. این که آقا این خودشون هم میگفتن، این لغت خودشون میادن، به ما میگن حکم حکومتی، به ما با حکم حکومتی داریم میایم، نخر آقا حکم حکومتی نیستش. توجیهاتی هم داشتن و توجیهات اینقدر گاه بچگانه بود که اصلا بیمعنی بود که چرا حکم حکومتی نیست. و میگفتن رقبامون هم میگن حکم حکومتی است، همه میگن حکم حکومتی است ولی حکم حکومتی نیست. و بعد هم همه میگفتن آقا پاشو بیا، بودن تو بازی بهتر از نبودن تو بازی شد.
بله
بله، طبیعتا این بود که شما معین این امر طبیعی میپذیرن. و به نظر منم تو این بازی میان، تو این طبق معمولی که اینا همه میان به این بازی ها با یه حقارتی، با بختشون با غرور هم نخواهد بود، احتمال زیادی هم هست که ببازند و باختشون هم مغرورانه از صحنه نرفتن بیرون، وجاهت سیاسیشون هم در این باور دست میدن. ولی اونا اون پست و سمته براشون خیلی مهمه و فکر هم میکنن یه بخششون که واقعا بودن توی بازی، یعنی یه بخش واقعا منافعه براشونه، یعنی اون که سمت موقعی داشته باشن. یه بخش هم از نظر تئوری این اشتباه رو دارن که فکر میکنن که اگه سمت از دست دادن مؤثر نیستن، بودن در بازی مؤثرتره، برای که فهمی از وجاهت سیاسی ندارن. این که شما گاهی اوقات تو صحنه قدرت حتی اگر بهتره که این چیز رو از دست بدید، ولی که مثل یه باغبانی دیگه، گاهی اوقات اگر درختی خوش شده و خراب شده بهتره که این رو یه مقدار شاخ و برگش رو بزنید، اصلا یه مقداری خاک زیر رو بکنید تا بارورتر بشه. اینا این فهم نداره، یعنی فلسفهشون اینجوری نگاه نمی کنه، این که به هر قیمتی شده میخوان توی بازی به هر قیمتی شده بموند. و مشکلش هم میخواهد بود که حالا اینها، من فکر نمی کنم که اینها بردی هم خواهند داشت، برای اینکه خب اگه مشروعیت نداشته باشن در درون جامعه، اون نیروهای جوان، نیروهای دیگه که پشت خاتمی اومدن و پشت اصلاحات اومدن، به اینها رأی نخواهند داد و باز هم احتمال بسیار زیاد میتوای رفتن جنرال.
نه برقی، همونطور که فرمودید این دوستان آقایون که برای حفظ منافع خودشون همه تلاشا رو میکنن و حتما هم از نظر خودشون کاری درست میدونن، شما فکر میکنید که آیا هیچ به این فکر هم میفتن که با این اعمال میتونن چه ضایعاتی رو برای مردم به وجود بیارن؟
بینششون اجازه نمیده که این رو، با این که هزاران بار بهشون میگن، یعنی باز دو مسئله بینش و منافع، اجازه نمیده این رو بفهمن یا اجازه نمیده اعترافش کنن. یعنی بهترین نمونش اینه دیگه، میگن که اصلاحات و این وگه در این مدت خدماتی کرده، دستاوردهای داشته، درست هم میگن دستاوردهای داشته. اولا اینه که ما یه چیزی نداریم که مطلق منفی باشه، شما نظام شاهرم نگاه کنید دستاوردهای داره، هر مجموعه یه دستاوردهای داره. بالاخره وقتی که اون 20 میلیون رای که برای آقای خاتمی رفته، این مثل اینی که مثلا 10 میلیارد دست بنده بدن، بنده هم خیلی هم ناآگاه باشم تو سرمایه گذاری، ولی بالاخره 10 میلیارد که برم یه سودای یه جایی میبرم دیگه، همچنیش که یه همش که صفر نمیشه که، هرچی هم ببازم همش که مثلا 100 میلیون مثلا سود داشته باشم، 10 میلیون که میتونم سود بیارم. وقت میگم من 10 میلیون سود داشتم، نمیگم من 100 میلیون بعد داشتم 90 میلیون شو ضرر کردم 10 میلیون گیر آمده، من به 10 میلیون که گیرم آمده نگاه میکنم. این اصلاحات هم این رو نگاه میکنه، ولی ما یه نگاه بکنیم ببینیم کارنامه کار کجاست، وقت میتونیم بفهمیم که چرا اینا متوجه نیستن. وقتی که آقای رفسنجانی 2 دوره در حکومت بود، اختیارات وسیع هم داشت، بسیار هم اون موقع بالاخره جنگ بود و بعدم میشونم که نور چشم امام و اون مجموعه بود و رقیبی هم وجود نداشت، اصلاحاتی نبود. پایان دوره ایشون اگه یادتون باشه وضع به چنان حالتی رسیده بود که اینها ناگزیر شده بودن که تن بدن به یه نفر مثل آقای خاتمی که بیاد، یعنی یه نوع اصلاح رو بپذیرن برای اینکه نظام بمونه، به ویژه با مسئله دادگاه مکانیزم که پیش اومده بود، قطعای زنجیری که پیش اومده بود، کم کم حکم اعدام‌های دست جمعی در زندان ها مشخص شده بود و تمام این مسائلی که جامعه نارضایتی در اوج خودش بود. همون موقع حتی مرتب آقای خاتمی رو گفتن که آقا شما فکر نکنید این رأی شما رأی به شماست، رأی نهی به اون جناح ماست.
بله.
در اوج این اجبار، یعنی با وجود همه قدرت مجبور شدن که تن بدن به حضور آقای خاتمی بدون واقعا تمایلشون. خب ما بعد 8 سال اومدیم برگشتیم سر کسی که 8 سال قبل ردش کردیم، جامعه رد کرد و با اون افتتاح رد کرد که تو مجلس هم بهشون رأی ندادن که انتخاب بشه در دوره بعد رو برای عضویت دو دوره رئیس جمهور دو دوره رو برای کاندیدایی مجلس هم بهش رأی ندادن، حالا شده نور امید جامعه، چشم امید جامعه. خب نشون میده چقدر عقب‌گرد بود، یعنی این آرنامه اصلاحات در مجموع. حالا اینا اینو نمیبینن، این اگه به این روشنی رو نمیبینن شما چطور انتظار دارید که اینها این رو ببینن که آقا وسط این بازی که میایید وجاهتتون از دست میدید، پایگاه اجتماعیتون هم از دست میدید، با یک حالت مفتضحانه ای با آقای رفسنجانی میبازید و باختن کنید، یعنی اینی که وقت میگن اصلاحات فاتحش خونده شده. اگر هم فرض مهار یا فرض واقعا مفرد میکنم مهار از ایشون ببرید، میگن به حکم حکومتی اومدید، آقای خامنه‌ای زیر بغلتون گرفت اومدید، و چجوری مثلا آقای مهم فردا میخواد دلال خاتمه خامنه بیسته ببری. اگر آقای خاتمه با اون علم شنگش اون وضع شد، اینها با یه وضع بسیار ضعیفی پامیشن میان اینجا خودشون مفتضح‌تر میکنن. اگر اون رو نفهمیدن که 8 سال قبل چگونه کارشون خراب شد، حالا هی میگن آقا ما دستاوردهایی داشتیم. خب راست میگن دستاوردهایی دارن، هر حرکتی یه دستاوردهایی داره، مگه نمی میشون یه حکومتی برخه هر چم خراب کار کنه دستاوردهایی داره. اگر این، ولی ما میبینیم در کل کارنامه انقدر منفی شده که ما از 8 سال قبل از اون بدتر شده، کسانی که رد کردیم حالا تا جزرمون شدن تو مسئله. اگر این به روشنی رو نمیبینن شما انتظار دارید که اون سوالی که میکنید که چرا آقای موینا فا اینا رو نمیبینن، نخه اگه صد نبینن که ما انتظار به 10 رو ببینن اینا نمیبینن.
آقای دکتر باقری با اجازتون میخواستم یه توضیح کوتاهی بدم در مورد اینکه میفرمایید دستاوردهایی داره. این دستاوردها رو من مطمئنم که خود دولت ها نمیدن، اینا بر اساس اون فشارهایی که مردم، خواستهای مردمه که ناچار یک قدم عقب نشینی میکنن و این دستاوردها به وجود میاد.
بله همون که دارم عرض
کنم. بله این یعنی خواسته
اینقدر بالا بود، اینقدر خواسته بالا بود که اینها برخلاف میلشون زیر اون فشار
دقیقاً
تنهایی نیست که ما نمیگیم، که خود اینا میگن، خود آقای خاتمی رو میگفتیده در اثر واقعا اون شرایط آقای خاتمی رو پذیرفتند و آقای خاتمی اومد، این جمعیت عظیم هم بهش رأی دادن دیگه. حالا ایشون یک مثلا تراکتور دستشون دادن و گفتن آقا شما بریم ما این تراکتور مثلا این باخشه رو، خب بالاخره ایشون هر چند ناشی باشه هم که تراکتور رو میره بالاخره بخش از خاک و شخ میزنه دیگه، خیلی دستاوردهایی داره. بعد از اون قتل عام زندانی ها که اتفاق افته برملا شده، بعد از این که این جریان قتل های زنجیری در سراسر جهان رفته، وقتی دادگاه میکانوس بزرگتر مقامات کشور رو تهدید میکرد، یعنی حکم براشون صادر کرده که اگه میمدن میگرفتنشون، وقتی اینا مجبور شدن آقای فلاحیان رو با اون افتضاح بزنن که آقای فلاحیان با چنان است سالی شده بود که به رادیو 24 ساعته که مال همین لس آنجلس سلطنتی یا حتی میدونه دشمن خونی نشند و میخوان فوشش بدن، به اونها تن میداد به مصاحبه با اینها، چون هیچ کسی گلی تحویلش نمیگیره. با اون وضع بسیار و اسفناکی که اونا داشتن و جامعه اون تحول عظیمی که اتفاق افتاد، خوب معلومه که هر دست هر بچه این دادی بالاخره دستاوردهای داشت، ولی اون دستاورد هم که فهمیدید حاصل اون شرایط اجتماعی بود، حاصل اینی که اینا این کار کردن. اینو من هم که عرض کردم، مثل پول زیادی که شما بدین دست یک جوان ناشی، بالاخره این هر چقدر هم ضرر بکنه باز یه سودی داره دیگه. خواست پول این که مثلا 10% سود میاره، بالاخره 2% که میاره که هر جان ناشی باشه. و طرف میگه من 2% سود آوردم، نمیگه من 8% سود از دست دادم،
بله
2% سود آوردم. خب معلومه 2% سود داره.
ببخشید آقای دکتر واقعی، حالا با توجه فرمایش شما، اگر این حداقل خواست مردم تبدیل به این دستاوردها شده، یعنی در نهایت هم یک قدم به عقب راندن حاکمان شده، حالا چطوری که این آقایون این اندازه درک نمی کنن که اگر به همه خواست مردم عمل کنن دستاوردها خیلی وسیع تر میشه؟ و سوال بزرگ اینه که چرا این آقایون همش در فضای حد اقل حرکت میکنن؟
خب برای اینکه این کارو که انجام بدید دو تا مسئله میخواد دیگه، دو خصوصیت میخواد. یه خصوصیت که شما آینده نگر باشید، یعنی سرمایه گذار باشید، پیشبین باشید، بگید من الان سرمایه گذاری میکنم برای اینکه 2-3 سال بعد برنده بشم. بذار یه مثال عادی بزنیم. شما چرا اکثر مردم میخوان عوض اینکه سرمایه گذاری بکنن وارد کاسبی بشن که سود فراوانی هم ببرند، میخوان برن کارمندی ادارهشان با حقوق محدود؟ برای که میدونی این پوله اینجا میرسه بهش، برای با ما 30-40 هزار دلار کار بکنه در سال، در حالی که خیلی هم راحت میدونی که اگه مثلا دو تا ساختمان خرید فروش بکنه 5 برابر این سود میبره. ولی جیگر حرکت نداره. اینی که حالا من الان بذارم 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه ببرم نداره، میخواد همین الان یه چیزی تندی دستش بیاد. این خاصیت اینی که در صحنه سیاست هم همینه. یه سری آدم ها تنو که دماغشو نمیدونم. الان من میفهمم من رئیس اینه دارم، من وزیرم، معاون وزیرم، فلان سمت دارم، فلان بسار دارم، اینی میتونم بفهمم. حالا من این حالا من اینه ولش بکنم، اگه قمار بکنم 6 ماه دیگه این گیرم میاد، گنده ترم و 10 برابر گیرم میاد، خود این حوصله این قمار رو نداره. این اولش، یعنی بینش آینده نداره، این یه مسئله شه. دومش هم اینه که جسارت میخواد این مقدار دیگه. این حرکت ها هم بینش میخواد هم جسارت. ما دیدیم اینا هر دوشو ندارن، و که هر دوشو ندارن تا به شما چه انتظاری دارید؟ این بنابراین به حد اقل ممکنه که گیرش بیاد، به همه حد اقل اولیه که بهش میدن به همون کس بیاد. به هر حقارتی تصدیم شما نگان آقای خاتمی با این همه قدرتی بتاشت، یادتونه سر انتخابات گفت اگر اینجوری بشود من نمیذارم انتخابات رو نمیذارم انجام شود.
بله.
این کارو که گفت انتخاباتم میکنم. هر چی بهشون زدن کنار، ایشون رو ایشون رو مملکت بود در مقابل جامعه تعهد سپرد که من این کار نکنید نمیذارم انتخابات رو تن نمیدم بهش. بعد که یک دفعه فشار رو گفت خور خواهد هم میده. یعنی اینا بینششون اینه دیگه. بینششونی که از این فضا، از این توی اینجا بیرون نرن، میترسن اگه این فضا بیان بیرون همه چی از بین بره و اینها هم از دور برن بیرون. و مرتبا هم میگن سر همین جریان حکومتی، خیلی جالبه دیگه، میگن که آقا این جناح راست از خدا میخواد ما نیاییم. ده بار اینو بهشون گفتن آقا این جناح راست هم به شما احتیاج داره در مشروعیتش در جهان. اینجوری نیست که شما بالاخره شما اگه هیچی نیستید و ارزش ندارید و پاگاه ندارید در جامعه و میشه گذاشتشون کنار که خود شما بی خودی دارید بلوف میزنید، کسی نیستید. اگر شما فکر میکنید کسی هستید، نیروی اجتماعی هستید، برای هر کی شما بده چون ها ضرر کرده چون از نیروی اجتماعی رفتید بیرون. اینا خودشون اصلا نیروی اجتماعی نمیدینن، جسارتشون ندارن. این در این جریان یادتون باشه وقتی که اون جریان حکومتی در بعد همین بود دیگه.
بله.
یادتون آقای خاتمی برادر
بله آقای محمد رضا خاتمی.
محمد رضا خاتمی بعد از اینکه اومدن و شلوغه در مجلس در بردن و بعد حکومت اومد که همه فکر میکردیم خودشون با اون سرسده هایی که آقا امکان نداره که من تن بدم اینجور چیزا، اومد بیرون و شوق زده گفت چه خوشحال من دیگه توتر خونسا کردم برای اینکه قرار بود دیگه نفر بیان مجلس بگیرن ما نذاشتیم اینا به مجلس بگیرن. بعد که برشون گفت آقا اگه مدن مجلس میگرفتن اگه 200 لات میریختن تو اینجا مجلس دست رو آقای خامنه مجلس میگرفتن این حکومت سرپا نمیتونست تو دنیا بیستی که در مجلسی که بسته بودن وقتی این حکومت چجور در دنیا میتونست که من دموکراتم بیستم مجلس رو گرفتم حکومت نظامی اعلام کردم. خب ایشون که به این راحتی اون بلوف رو خورد همین الان داره همین میگه. اگر این سر جریان آقای معین مطالب رو میخوندید مرتب اینا میگفتن آقایون مواظب باشید این راست داره میگه حکم حکومتی است میخواد بگیم این کارا رو بکنه که ما نیاییم تو بازی. یعنی فکر میکنه که راست میخواد اینو بذاره کنار. اگر بذاره این کنار منم که کسی نیستم گذاشتم کنار اونا میرن حکومتی میکرکنم برای خودشون. یعنی خودشون رو نماینده نیروی اجتماعی به عکس این که بر عکس این که صبحشون میگن ما نماینده یک نیروی اجتماعی هستیم یه خاصی اجتماعی هستیم خودشون قائل نیستن که هستن. فکر میکنن راحت میشه بذارتشون کنار.
بله
این حالتشون بی اعتماد به نفس ضعیف و چون این حالت وجود رستم اتفاقا بازیش بسیار خوب بازی میکنه الحق و الانصاف این روحیه رو خونده. هر دفعه میبینیم یه توپ میزنه توی دل اینا میدونم جا میزنه.
به نظر میاد که راست جناح راست به مراتب از مردم ما و بخشی از اپوزیسیون ما این آقایون اصلاح طلب رو بهتر شناخته.
کاملا ببینید مسئله ای که وجود داره اینی که در صحنه سیاست انکار ناپذیری که سیاست هیچ چیزی نیست واقعا غیر تجربه و یک مقدار استعداد قریحه. درست که بعضی آدم ها داره اون استعداد قریحه هوشی هستن در زمینه سیاست یک توان خاصی دارن مثل آواز خوندن که یه عده توان دارن یه موسیقی که یک استعداده سیاست هم استعداده بعضی ها این استعداد رو دارن. این یک دوم واقعا تجربه است. شما فرمول ندارید تو کتاب که ببینید کجاست هی که خوندید مثل این که هرچی بیشتر جدول چندم این جدول مهم ها چی حل بکنید خب بهتر میتونید حل بکنید ولی اون یکی جدول مثل ایش کنون جدول قبلی نیست. ولی شما 200 جدول کرده باشه 200 یکی شو راحتر حل میکنید
بله.
مثلا 3 جدول حل کرده باشه. صحنه سیاست هم جزی نیست در دنیا مجموع این دو عامل یک انسان سیاست مدار خوب میخوره. در نیروی رانس یک مش کهنکار وجود دارند مؤتلف اسلامی از یک سو خود روحانیتی که بالاخره عمر کار سیاسی کرده داره سیاستشون مثبت منفی بگیرید فرق نمی کنه چون کار یک روحانی اصلا کار سیاسی چون دائم داره کار رهبریت اجتماعی میکنه دیگه. این خاصیتش که بدونه چجوری با مردم سر کار داشته
بازی سیاسی است.
بله دیگه اون برخه بازی سیاسیه. من سیاست به مسئلات منفی نمیگه یعنی سیاست امور اداره امور داره این کار انجام میده صبح شب. من یه مثال بزنم برای من روشنفکر شناخت لزوم و ضرورت سازمان و نهاد چندان شناخته شده نیست. این بخش رو ایات همشه باید برفت دراز میکردن که آقا شما خیلی ارگانیز نکردید این رادیو مصدق هم این رو میگفتن.
بله
یه آخونده با عروض که میره تو محل یه چیزی میفهمه. من بعد ماه محرم سفرم موقع شگر طلب است و شگر طلب است تازه میره خرج من که محرم سفر و محرم میزون برم یه دهی و یک جایی آقای اونجا باشم یه درامه ای داشت باشم باقی سالم تا زندگی بکنم دیگه.
بله
باقی شم باقی شهریه بگیرم من که نمیتونم برم ده که ده رو من رو این حوزه یه ارگانیزیشن داره که مردم از دهات مختلف میان به اینجا میگن آقا یا آقا شما با معرفی بکنید یا بعد این باشه یا من بعد تو ده خودم مثلا یه آشنا داشته باشم، ولی من بعد یک شبکه روابط وجود داشته باشه که من این شبکه من بفرسه به اینجا صحبت بکنم. بنابراین اولین چیزی که روحانی یاد میگیره این که جز شبکه بشه.
بله.
بعدم شهریش باید شبکه داشته باشه، شما که نمیدید بدون شبکه برید شهریه بگیرید. بنابراین اولین مفهومی که یه طلبه توی یاد میگیره قبل از اینکه درس یاد بگیره یه چیز یاد میگیره، چگونه من جز یک شبکه باشم که این شبکه حیات من به این بستگی داره و در این شبکه‌ای که شما وارد میشید باید با قدرت بازی بکنید، باید با حسادت‌ها، با رقابت‌ها، با این مسائل، با ظاهرسازی‌ها، با همه این حرفا سرکار داشتید. خاصیت کار سیاسی است دیگه، کار اجتماعی است دیگه. اینو مفهوم رو میشناسه. من که مثلا دانشگاه درسم میخونم، فارغ التحصیل میشم که در دانشگاه من با سازمان کار ندارم که درسم میخونم. بعد من کارمند دولت میشم یا وارد بازی سیاست میشم. من در هیچ جهان حیاتم به یک نهاد سیاسی سر کار نداره که سخنرانی میکنم، مقاله مینویسم، شناخته میشم، اینجور چیزا. نهاد کار سیاسی، کار ارگانیزیشن برای من شناخته شده نیست. حالا اینها این رو در بخش روحانی سنتی این رو به خوبی میدونه. این یک بخش هیئت مؤتلفه و اون مجموعه از گیر مبارزین از گیری در صحنه سیاست بودن، سنت خودش رو داره و عسکرالدین غیرباکن خب بودن. آنها اصلا مصادره و انفشو میذاریم کنارا، اینا این مفاهیم رو میشناسن. بخش نیروهای مترقی دینی ما و نیروهای لایک ما هر دو این دوتا که اون تجربه داران صحنه سیاست همه رو نظام زده کرده بیرون، خود اصلا طلبان زدن بیرون. شما میبینید مثلا نهضت آزادی تو بازی نیست، میبینید که همه پیران با تجربه های جبهه ملی نیستن، صحابی و دارداری کنان نیستن. بنابراین بخش اصلاح طلبان عمدتا یه مجوانند بدون تجربه سیاسی. بالاترین قدرت هاشون آقای خاتمی چون برادرشون رو جمهور شدید، چون از پشت مطبه مطب پاشدن تشریف بردن پزشک شدن بدون تجربه سیاسی. اولا بار شما تو بازی اکثرشون همینه دیگه، و من تجربه خاصی که ندارن که اونجا کلی تجربه خوابیده. آقای رفسنجانی تجربه داره، آقای خامنه‌ای تجربه داره، آقای جنتی تجربه داره، آقای عسکر اولادی تجربه داره. اینها یه موش جوانان خامن به همه خوب میشه راحت توپ زد و اونایی که بازی سیاست رو میدونن خب این بازی سیاست چیز میکنه، دور بازی میکنن. شما در آمریکا هم میبینید دیگه مثلا سیاست اصلی رو آدم ها با تجربه میچرخونن، سنای اینجا میچرخونن که سنای بالا دارن دیگه معمولا دوریتی میگیرن. یه جوانی که تازه میاد میگن این تازه انتخاب شده است، هنوز تجربه نداره، ایشون مثلا نمیزن رئیس کمیسیون بشه هر چقدر رأی داشته باشه دیگه. میگن بعد که یاد دیگه بازی سیاست رو.
ولی شما بعد دقیقه همون چون میخواین، چون این دوستان به قول شما در بازی سیاسی یعنی بازی قدرت سیاسی تجربه ندارن، بنابراین تو اون بازی قدرت از اون با تجربگانی مثل آقای جنتی و آقای مختلفه رو دست میخورن.
در واقع ببخشید آقای دکتر، واقع اینا شاگردان همین آقایون هستن دیگه، این جوان ها تو مکتب اینا بزرگ شدن.
یه بخششون تو مکتب اینا بزرگ شدن، یه بخش هم حتی تو مکتب اینا هم بزرگ نشدن. اینا دیگه تو مکتب آخه عیب کارش که نه تو مکتب اینا درس درست حسابی خوندن، نه در مکتب با تجربگان سیاسی ما که در روشنفکران نیروهای مذهبیمون و نیروهای غیر ملیمون بودن تو مکتب اینا هم درس خوندن. اینا مثلا تو جبهه ملی که نبودن که.
بله.
اینا نهضت که نبودن، با نیروهای ملی مذهبی هم نبودن، اینا نسل معمولا بعد از انقلاب هم
و عمله سرکوب و خشونت اون نسل با تجربه. بله. ظلمدار بودن
و نه تو حوزه یاد گرفتن، نه مثل شاگردان مؤتلفه اسلام بودن، حاجه مثلا اکثر تو انجمنهای اسلامی مثلا همینا بودن دیگه، جوان بودند و بدون جوانهایی هم که در یک نهاد ارگانیزیشن و یک سازمانهای سیاسی هم فعال نبودن که در اونجا تجربه اونجا رو فرا گرفته باشن، تو اونجا هم نبودن، اینا مشبت شما سلمون بودن تو انجمن اسلامی فلان جا، انجمن اسلامی اینجا باشن اومدن اونجا. خب این طبیعتا اون دارای اون پختگی نیستن. ما این یه بار هم نیست، ده بار دیدیم مثلا همین که شما ها ما هم صحبت میکردیم، مثل که این بازی کاملا معیم بود که مثلا اول که اینا میان رای میدن هممون ما یه حسون میزدیم تقریبا، حتی ماهایی که واسه بازی نیستیم
بله.
میان آقای معین رد میکنن، یعنی بعد آقای خامنه میاد واسطه میشه، بعد به معین رای میدن بر میگردن برش میگردنن، بعد هم معین به این شکل برش میگردنن که میگن که چون آقا فرموده هم برش میگردنیم. این اصلا قبل از اینکه این بازی شروع بشه، قبل از اینکه اصلا شورای نگهبان وارد بازی بشه، حرف بود که به همه ما بود، میدونستم این بازی میشه، یعنی بازی نبود که اون چیز عجیب غریبی باشه دیگه. همه بازی رو نمیدونن دیگه.
آقای دکتر بازایی، در مورد حالا این دوستان که میفرماییم به دلیل جوانی و تجربه نیاموختن در دامان با تجربگان سیاسی، چه در راست، چه در روحانیت، چه در نیروهای ملی یا روشنفکری، این سوال پیش میاد که چرا برخی از نیروهای با تجربه ما مثل نهضت آزادی و برخی دوستان وابسته به نهضت آزادی و یا برخی دوستان دیگری در خارج از کشور، در اپوزیسیون خارج از کشور تو این بازی ها میفته؟
ولی اگر شما بگید که این من رو جیج نمیکنه، جیج میکنه.
چه مثلا راجع به نهضت آزادی و
من نهضت آزادی رو واقعا با وقتی که اون پیش شرط ها رو داد، چون با این پیش شرط ها وارد بازی میشم که پیش شرط هاشم از بسیار پیش شرط های نیروها خارج از کشور جلوتر بود. یعنی مثلا جمهوری خواهان پیش شرطشون این نبود که
حالا در مورد اونا هم صحبت میکنیم، شما در مورد
اونا هم میگم نهضت آزادی با همون پیش شرط هایی که داد و بعدم اونقدر ریز و زیبا یه برنامه داد، بعد از این که آدم تحسین میکرد این کارشو، یه مرتبه بس که هیچ کنون شرطاشو نپذیرفتن، من واقعا هنوز هم جیجم که نهضت برای چی اومد و چی میخواست دستور اعلامی هم که داد بر توجیه که من چرا میایم، اعلامه هم قانع کننده نبود، گفت ما چون استقبال شدیدی ازمون شد. یعنی چی استقبال شدیدی ازمون شد؟ گفت اولا ما که استقبال ندیدیم، چون مسئولات قرده جفا ندیدن که تو مسئله سرنن چقدر نهزد باید خودشو کوچیک ببینه و عرضش بالقوه خودش نبینه که اگه چهار تا دانشجو مثلا چند تا جوان یه دو اومدن چهار تا سخنان دعوت کردن، فکر میکنن که آقا ما خیلی اعتبار پیدا کردیم، اصلا متوجه نیستن که داره اعتبار هستن. من هنوز هم نمیفهم نهزد چه بار تو اومده، تا الان شم نمیشه.
اولا در مورد موضوعگیری های دوستان در اتحاد جمهوری خواهان که حتما مطلع هستین که چندین مقاله از درون خود این دوستان در انتقاد به موضوعگیری هاشون در رابطه با انتخابات اومده، مثل خانم ویکتوریا آزاد، خانم انتصاری فکر کنم، چند تا مقاله اینطوری اومده. میخوام نظر شما رو با مثلا نزدیکی شما به این دوستان بدونم که چرا همچین پیشنهادهایی مطرح میشه، چرا در این زمینه، در این زمانه با اینطوری برخورد کردن؟
ولی من حقیقتش با اینکه اونجا جزء شورای هماهنگی هم هستم، گناهش البته گردن خود بنده و کمکاری بنده که در اونجا حضور فعال نداشتم. یه بارش که دخالت کردم یا حضور کردم، واقعا حرف من تا نسبتی که خودم به اومدم اثر کرد، ولی که نبودم توی بازی. من حقیقت نمیدونم، یعنی یک چیزی میدونم و اون اینه که ما باز یکی از مشکلاتی که من اولش کردم معنی مثلا بخش نیروهای متجدد ما و نیروهای لایتون به دلیل اینکه در قدرت واقعی نبودن، ما در قدرت نبودیم، همیشه اپوزیسیون بودیم، فهم قدرت رو نداریم و چون فهم قدرت رو نداریم، موضع‌گیری همون تو عمل سیاسی ناقص میشه و چون ما یه موقع افراط کردیم و رفتیم به سوی نفی همه چیز و مرتب ایراد گرفتن و نفی کردن با قدرت رو، حالا از این وره پشت اون عقب عقب رفتیم، از این وره پشت اون افتادیم پایین و اونی که فکر میکنیم که باید به هر شکلی بود چیز نکرد، ساخت به نوعی. وقتی که ما اومدیم، اکثر بچه ها که جمهور خوان هستن که از پایگاه چپ اومدن، اون بار گناهی رو که اینها در بازرگان و به جپی به منیسر تاختن و رفتن و با اون سناخ جپی گرفتن، این بار اینها رو روی وجدانشون آزار میده. این دفعه بنابراین هر چی که اسمش اصلاح طلب هستش به نوعی تایید میکنن، رفورم رو به نوعی میخواد، به جای اینکه ایستادگی بکنن فکر میکنن ایستادگی یعنی یک دندگی و لجاجتی که قبلا کردن. اینا از این بره بازی میفتن توی بازی و موزه گیری که کردن حقیقتش دو تا تضاد بنیانی پیدا کرد. اعلامیه اولی که داده شد، پیش شرط هایی که دادن همطور که عرض کردم، این پیش شرط ها از پیش شرط های نهضت هم عقب تر بود. اعلامیه دومی که دادن، اون وقت جالبه که الان این اعلامیه بعد این مدر اصلاح شد و بهتر شد، به اینها که الان هم اعلامیه که در اومده میگن که نهضت آزادی و اینا با هم که موضع مطلقانه داشتن، همون پیشنهادی هم که من کرده بودم اینا نوشتن من حق چیز که، ولی کم چون تغییر ساختاری رو نخواستن که توجه نمی کنه خواه خواه دیگره به شما میگن آقا شما که قبلا در پیش شرطتون تغییر ساختاری نخواسته بودید که حالا به اینا میگید چرا تغییر ساختاری نخواستید.
بله
من فکر میکنم واقعا برای خود اگه بگی من توجیهی دارم نمیدونم، ولی حس من یعنی تجربه من به من این رو میگه، ما به دلیل این که در بازی قدرت عملی نبودیم، اون که راجع به آخونده عرض کردم گفتم در قدرت عملی، چون در بازی قدرت واقعی نبودیم و بیشتر سیاست رو در انتزاعی فراش گرفتیم، توی صحنه عمل واقعی سیاسی موضع گیری سیاسی خام طبعانگاه عمل میکنه. من واقعا معتقدم که این نیروها چه در تحریمشون چه در پذیرششون، هم تحریماشون اکثرا نه فقط این مجموعه عمده نیروهاشون که هم تحریماشون هیجانی و احساسی است و هم پذیرشهاشون، در هر دو تا یک عملگرایی سیاسی، یک پختگی سیاسی نیست.
آقای دکتر، من فکر میکنم که یه اشکال بزرگ اینه که ما اخلاق سیاسی رو فراموش کردیم، یعنی ما سیاست بازی میکنیم و چون از اون دیدگاه داریم به مسائل نگاه میکنیم، تمام تغییر و تحول، تمام اندیشه، تمام تفکر ما بر پایه همون سیاست بازی شکل میگیره. یعنی اگه بخوایم سیاست رو به معنی روش ها عمل کنیم، خب میباید قطعا نگاهمون رو از یک نگاه سالم بیاندازیم، از یک نگاه درست اخلاق مند، خب مطمئنن تصمیمات درستی گرفته خواهد شد. ولی چون پایه و اساس بر اون روش های زورمدارانه و به قولش حالا همونطور که فرمودید قدرت طلبی است، میباید راه هایی هم که نشون میدیم از اون مسیر بیاد و بر اون مسیر دنبال بشه، چون هیچ درستی نیست که پایه غلط داشته باشه.
من فکر نمی، من شناخت من عرض میکنم از این اکثر این آدم ها که میشه سن این آدم ها صادقی هست، من واقعا شناختم این از اینها به ندرت کسانش که داره بازیگریه به خاطر منافع میکنم، من این رو ندیدم، بلکه بیشتر معتقدم بینششون، بینش هاست که ایراد داره. یکی از مسائلی که برای ما خیلی مهم هست، من این رو بین شخصیت های توانمند استوار اجتماعی فردشون با دیگران این میبینم، در اینهایی که در صحنه سیاست ما استوارند، سالها تونستن پاکی خودشون رو و خط خودشون رو نگه بدارن، اینها کسانی که اصول براشون معینه من چیزی که در تجربه سیاسی دیدم برای اکثر افراد فعال سیاسی و حتی مترددمون اصول مشخص نیست. چون اصول مشخص نیست، حرکت ها موضعی میشه. حرکت های موضعی تابع احساسه، تابع محیط شرایطه. شرایط الان باید اینجوری میده، همه اینجوری را افتادیم، داد میزنیم، همینجوری میریم. مثلا میگیم آقا چون مثلا آقا تندروی نکنیم، با اصلاحات بسازیم، اینجوری حرف میزنیم. بعد روند که تون میشه شش تا اعلامیه میره جهت تحریم، ما هم میریم تحریم میکنیم. این برای اینکه موضع‌ها درمون محکم نیست و اصول برای مشخص نیست. من اکثر ایرادات رو که در دوستان خودم همه این پیرامونم دیدم اینی که اکثر اوقات دیدم اصول برای مشخص نیست.
بله.
چون اصول مشخص نیست که خطا میکنیم، نه اینکه واقعا دنبال یه منافعی. خیلی اینا اکثرا در اینجا که نشن یه عمر 50 ساله 60 ساله دارن تو باور الان 50-60 سال شده بعده حالا 40 سال شده، ولی یه عمر سهمی سیاست هم دارن، زندگیشون هم فرق میکنن، سودی هم نمیخوان ببرن، آینده هم برای خودشون نمیبینن در قدرت، دنبال اونه هم نیستن که برن. اتفاقا عملگرای سیاست هم این نیستن که خودشون به قدرت نزدیک بکنن. در آقای امیر احمدی مثلا عملگرای سیاسیه، قدرت رو بور میشه به سوی قدرت میره، ولی اکثر مسئله خود دنبال قدرت هم نیستن، توی مسئله شناخت قدرت هم ندارن. ولی چون این به نظر من روشن نبودن ضوابطه، اون حرفش که اصلا تعمیر میزنن اینا، این مسئله تاریخی تکرار دیگه. یه تو ماشه اصلا تعمیر میپرسن آقا ما چه کار بکنیم که یه طرف توی یه طرف هم آیشه و طلحه و زبیر و ده نفری که پیغمبر بهشون وعده ده حتما به بهش میرن.
بله.
آقا خیلی بالاخره کجاست آخه؟ نمیشه به اون ده اونا رو گفته حتما خدا گفته به بهش میرن، شما هم که از تعمیر پس جریان چیه؟ و گفتش که هیچ وقت حق رو با آدم ها نسنجید، آدم ها رو با حق بسنجید. این زبومتن ها که حالا واقعا چقدرش حقیقت داره یا نداره، این داره همین حرف رو میگید. اصول معین بودن اصول خیلی مهمه. وقت این که ما نگاه میکنم استخوندارهای صحنه سیاست ما کسانی هستن که داره اصول هست در جبی که همه از ولایت مطلقه حرف میزنن و به نوعی توجیه میکنن، شما مثلا این بازرگان میرسه. در روزی که آقای خمینی در ایران اومده و روز اولی که آقای خمینی در ایران میاد، آقای طاهر احمدزاده نامه بهشون بنویسه.
بله.
آقا انقلاب به معنی رفتن یک فرد به فرد دیگر آمدن نیست، اجازه ندید عکستون رو بذارن، اجازه ندید که معتبرتون کنه. هنوز که آقای خمینی آقای خمینی نشده.
بله.
آقای طاهر احمدزاده چرا اینی میفهمه؟ اون اصول که براش معینه، بنابراین یه انحراف از اصول حواس جمع میکنه. طالقانی چون براش اصول مشخصه این میکنه، ولی بسیار آدم های صادق دیگه هم مثلا چون اصول براشون مشخصیست از این ور میرن از اون ور میرن از این ور میرن از اون ور میرن با جو برده میشن.
بله.
من این بچه ها رو اکثرا در دوستان و اینا رو که دیدم بر این باور نیستم که عدم صداقته، بلکه بر این یا بی اخلاقه، بلکه بر این باورم که اصول براشون مشخصه.
منم کاملا با شما موافقم. چند تا از این عزیزانی که من میشناسم چه در ایران چه در خارج بسیار انسان‌های شریفی هستند، معتقد به دموکراسی و آزادی، ولی در این راستای فرمایش شما من فکر میکنم که به اعتقاد حقیر یک ایراد بزرگشون این است که نه تنها از این دید به قدرت نگاه نمی‌کنن که خودشون به دنبال قدرت هستن یا دنبال سود و منفعت شخصی یا قدرت شخصی هستن، بلکه به مسائل و سیاست از دیدگاه قدرتی نگاه میکنن و چون در اون چارچوب نگاه میکنن برای مردم نقش مستقیم در این باوند و این توانایی و لیاقت برای ایجاد نقش و ایفای نقش و حق برای خودشون اینقدر قائل نیستن. یکی از این عزیزان که تو واقعا از دوستان همین جمعی هست که شما اسمشون میبردین و بعد از انتخابات مجلس هفتم فکر کنم بود یک صحبتی با هم داشتیم، ایشون به من گفتن که خب اصلاحات مرده، پس این اتحاد جمهوری خواهان هم مرده و ما هیچ راهی نداریم جز اینکه فشار بیاریم که ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. اگر میخواهیم به دموکراسی برسیم از اون طریق است که میتوانیم برسیم. ولی حالا تو این صحبتهای فرمایشات شما تا اینجا راجع به همه یا به بخش اعظم بازیگران صحنه سیاسی از دیدگاه انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردین، غیر از یک عامل مهم دیگه در این معادله چند مجهولی و اون مردم هستن. اشاره فرمودین که قبلا هم شما گفته بودین که به نظر شما این انتخابات از نظر این بازیگران و بازی‌های سیاسی که بهش اشاره کردین برخلاف نظر خیلی ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
بله.
اما بخشی از جامعه ما بر این نظر هست که از سیاسیون ما بهتر میدونید، میخواستم نظر شما رو سوال کنم که اهمیت تعیین کننده این انتخابات از دیدگاه حضور یا عدم حضور، شرکت یا عدم شرکت مردم در این بازی هاست، به این عنوان که آیا به این تغییرها و به این بازی‌ها تن میدن برای منافع آنی و کوتاه مدت، یا اینکه نه از این انتخابات برای به عنوان یک فرصتی استفاده میکنن برای ابراز مخالفت جدیشون به خودشون و به جهانیان؟ میخواستم نظر شما رو در این زمینه بپرسم.
والا الان خود حکومت هم این رو پنهان نمیکنه که مردم اشتیاقی برای شرکت ندارن.
بله.
نه برای این من فکر نمی کنم هیچ عاملی قادر خواهد بود که ملت رو بر سر شوق بیاره در انتخابات. ولی ابزارهایی در قدرت هست که این ابزارها کار میکنه. این هم به صورت سنتی یادم باشه جوامع ما به دلیل وجود خفقان دوش و اصطلاحی که من بهش میگم فرهنگ وحشت که درش وجود داره، دیدیم آدم ها از سیاسی فکرشون میترسن دیگه، چون ضابطی که وجود نداشته که. بالاخره ما از مثلا بچگی که بزرگ شدیم یا مثلا یارو بابا مثلا یارو اوقاتش تلخه سرمون داد میزنه، پاسوان سر محل میتونه شما رو جلوتو بگیره و میگه آقا چرا گرفتی، چرا ندارم، حالا ده برابر بیشتر اذیتت میکنم. ضابطه نداشته دیگه. بنابراین آدم ها میترسن، میگن آقا رای ندیم، خیلی هم میگن آقا رای ندیم شناس هم مهم خوره، درست؟ از اینجور چیزا دیگه. کارمند دولتی مگر یه شهو بندازن که آقا کارمند دولت بعد معلوم میشه کی رای ندن، میرن. بالاخره ابزار قدرت یک سری رای میاره. یه ادم هستن که طرف دارن، علاقمندن، سود دارن، منافع دارن، میان. ولی اون شوق و شوری که در حرکت وجود داشته نخواهد بود. ولی این حالت هم به نظر من در جامعه ما به حالت پسیف شده، یعنی این نیست که این بار فعالانه شرکت نخواهد کرد، بلکه دل مرده شرکت نخواهد کرد.
بله.
تو میگه شرکت بکنم که چی؟ آقا شرکت کردم در انتخابات آقای خاتمی، شرکت کردم در مجلس هم شرکت کردم، چی گیرم اومد؟ از آقای خاتمی گیرم نیومد که حالا از نوچه آقای خاتمی چی گیرم بیاد؟ آقای خاتمی که با حکم حکومتی نیومد چیز گیرم نیومد، حالا از آقای معین یا آقای رفسنجانی چی میخواد گیرم بیاد؟ بنابراین من فکر نمی کنم با عدم فعالیت شرکت نکنم، بلکه فکر می کنم به صورت پسیو، به صورت دلمرده شرکت نخواهند کرد. و یه عده هم درست به دلیل همین که منفعل هستن میگن حالا خود پدر شما که یک شغلم به خطر نرفته، موقعیم به خطر نرفته، حالا احتمالا یه روز پاسپورتم ببینن، همینجور چیزا دیگه. و به خصوص که شما از شهر بزرگ که میرید کنار، میرید به شهرستان ها، جامعه ها کوچکه.
بله.
معلومه که شرکت نکرده. من چون بیشتر عمرم تو روستاها گذاشتم، گذروندم، این رو کاملا ملموس برام. شما مثلا تو اون محله که هستید، تو اون طایفه که هستید، معلومی که شرکت نکردی در انتخابات. چه در تهران گمم من،
درسته
تهران کس نمیدونه که من کجام که. بگم مثلا من تو ملایرم یا مثلا تو نیک شهرم تو ایران شهرم، معلومه تو محلم که من شرکت نکردم. میگم حالا چی کار دارم آقا، چی کاری خودم رو چیز بکنم، درد سر بندازم، میرم شرکت میکنم. حالا ولی یک این که من میگم فعالانه نیست که شرکت نخواهند کرد. اگر فعالانه شرکت نکنند، بله عدم شرکت خیلی مقدارش پایین خواهد بود، ولی چون منفعلانه هست ممکنه یه شرکت 40-50% بکنن. ولی من یه چیزی یادم میاد، بارها اینو گفتم، و یک سال خوده قبل میگه شاه بره یه مجلس ایشون گذاشت توی این استادیوم الان 100,000 نفری بهشون میگن
استادیوم
آریا مهر،
حالا آزادی بشون
آزادی بهشون میگن. در اینجا کشون به صحبت کن، من واقعا شاهد بودم در بسیار شهرستان های حرفا که این 100,000 تا آدمی که اومدن با خرج خودشون اومدن، که هیچ یه مقدار رفتن حق حساب دادن به این اون که اسمشون تو لیست بیاد که بیان اینجا.
بله
به ما مثلا تو همین واشنگتن یادتونه وقتی آقای خاتمی اومدن یه دی... که 1,500-1,600 نفر از شهرهای مختلف رفتن.
بله
کهشون هم 10 دقیقه مدارشون صحبت کرد.
بله
واقعا یه منبری 10 دقیقه رفته یه برای اینها دیگه. شما میدین اینها پاشتن اومدن 3-4 رو خرج کردن، اومدن تو نیویورک پوری بلیت دادن و هر کدوم 1,000 دلار خرج برداشت، پارت بازی هم کردن که بیان که تو اون جلسه اونجا شرکت بکنن. برای قدرت این خصوصیتشه، یه دی خواهند را برای اتصال به قدرت یا صدمه ندیدن از قدرت. ما به صورت تاریخی اینها فرهنگ تاریخی مونه که یارو اون جریانی که شنیدیم برای مغول که گفتش که یه اداره گیر انداخت اونجا و بعد خواسترشون رو بزنه، بعد گفتش که من شمشیرم یادم وایسین اینجا تا من یه خط داشتیم کشید وایسین اینجا تا من برم شمشیرم بیارم، اینا هم وایسادن. برای اینکه خب این حراس تاریخی ما که با همون هستش نقش آفرین دیگه.
آقای دکتر گفتن که بین اون جمع یکی یواشکی پاشو از خط گذاشت بیرون، گفت
من تقلب کرد مثلا. برای من انتظار دارم که در جامعه همون یه چیزی با دست بیان در انتخابات شرکت بکنن در جوامع ما. شما میدونید یکی از چیزهایی که این خارجی ها مثل آمریکایی ها دارن وقتی که میرن در جامعه ما که اون تجربه ندارن، جوامع ما عراق و غیره، مردم جلو دوربین یا به خبرنگار یه چیزی میگن بعد خصوصی کردن چیز دیگه میگن.
بله
درست یه رو میگی که حالا من کجا میدونم که این فردا روز چیز نکنه برای من مشکلات نکنه. من اینجا ده ها بار آدم ها رو دیدم که میخوان برن مثلا ایران بازدید بکنن، اینا مثلا توی جلسه فرهنگی از یه سال قبل دیگه نمیان، میگن که آقا ما اونجا اگه بیام اونجا برام خطر داشته باشن.
بله
حالا کی میدونه که من تو این جلسه فرهنگی رفتم نرفتم، اصلا برم چی نقشی داره. شما مثلا این تظاهرات که دیدی میذارن که 100-200 میان عوضی مثلا این همه ناراضی اینجا وجود داره دیگه، یارم یارم من چی کار دارم؟ اگه خالم هم توی تظاهرات بوده ممکن بر من مشکلات رو ایجاد بمونه، نمیرم.
بله
این طبیعتا درون اون جامعه داره زیست میکنه دیگه، جامعه ای که در طول 1,000 سال بدون ضابطه ای یه مرتبه سر بریده یه ها زده یه ها داغون کرده یه ها بین برده، همه اینا توش وجود داشته دیگه.
بله
در این ترس در درون جامعه هست و لزوم نیست که لزومن این که نظام مستقیما وارد تهدید آدم ها بشه، این تهدیدات تو ذهن خود ما هم هست
و خودمون هم میسازیم. بله
بله و من احتمال میدم که یک چیز حدود 50% منجه 50% در رأی‌گیری شرکت بکنم، ولی همون جریانی که من برای اون استادیوم 100,000 نفر گفتم، حالا 100,000 تا میان اونجا، ولی دیدیم یه سال بعد این 100,000 تا واقعا 10 تا شو حاضر هستن وایسه در بر نظام جمع بکنن. الان هم همینجور خواهد شد، بخش وسیع بالاخره قدرته، بالاخره ابزار قدرت در دست داره، ما هم از قدرت می هراسیم بنابراین میان فعالانه هم که نیستیم که بگیم که حالا فعالانه میخوام من در انتخابات شرکت بکنم، من میخوام منفعلانه در انتخابات شرکت نکنم. بنابراین میان داریم اینجا رای میدم حالا کی به کی.
آقای دکتر، ولی به نظر میاد با توجه به خبرهایی که آدم میشنویم و یا میبینیم اون حالت منفعلانه کم شده به صورت فعالانه قابل پیش بینی.
من امیدوارم، حقیقتش این که من خیلی این امید رو ندارم. حقیقتش این که من برداشتم اینه که یه جمعیت حدودی 40-50% شرکت خواهد کرد، 70% ببینید، ما اون فعالی که شما میگید 20% جامعه است، این 20% فعالانه شرکت نخواهند کرد، ولی یه بخشی شرکت خواهند کرد. اینجا اتفاقا کسانی که در قدرتن همین تو چالشون میندازه، همین که اون داستان معروفی که شاه وقتی رفته بود با هلیکوپتر بالا تهران رفته بود و دیده بود میگن مرگ بر شاه، تعجب کرده بود که آقا اینا چطوری فراساسی اینا میگن مرگ بر بنده. تو یه سال قبل که نمیگفتن این حرفا رو، که شش ماه قبل نمیگفتن. شما هنوزم دیدین این نیروهای سلطنت طلب معتقدن که آقا اصلا جامعه رو توطئه شد و نارضایتی وجود نداشت و درست برای که عوارضش رو نمیدیدن. اینه که اینها هم که در قدرت هستن اتفاقا فریب میخورن، میبینن که 40-50% بودن، فکر میکنن مثلا حداقل 40-50% اومدن با اینها. من با شما توافق دارم که بیش از 10-15% با اینها نخواهند بود، ولی این نیست که 10-15%، 85-90% 90% جامعه در انتخابات شرکت نکنن. معتقدم میان چیز میکنن، شرکت هم خواهند کرد، یه بخشی متناسبی شرکت خواهند کرد و به نفع اونی هم که تو بازیه اتفاق میفته، ولی اینا به مجردی که ورقم برگرده همشون میان دور از مرکی میشه.
جا برقی، آی دکتر برقی، اینو برخوردهای عافیت طلبی این گروه اپوزیسیون که به قولی خودشون رو پیشرو و روشن فکر میخونن و به نظر من که درس خونده و باسواد صفت مناسب تریه، به هر حال باعث ترویج این نوع تفکر سازشگری و بازیگری در بین جامعه شده و اون پایبندی به اصول و اخلاق من بودن و به قول خودشون قهرمان سازی به خصوص مدتی بعد از انقلاب و اندیشه و به اندیشه های عقب مونده و فناتیک تعبیر میشه جزء افکار روشنفکرانه نیست و این افکار روشنفکرانه به قول آقایون متاسفانه در بسیاری از اشکال جامعه نفوذ کرده و کاملا هم قابل لمسه و اگر نتایج مثبتی به دست میاد بر پایه این نوع بینش و این نوع تفکره. البته هرچند که خوشبختانه به تازگی کم کم داره این نوع تفکر زیر سوال میره و قهرمانان اندک اندک به پا میخیزند و نمونه هاش هم مثل آقای اکبر گنجی و دانشجوهای عزیزمون و زندانیان سیاسی در زندانمونه که ایستادند.
من به بخش از صحبت موافقم با اون که اصول مشخص نیست برای افراد، ولی خیلی فکر نمی کنم بر مبنای عافیت طلبی است و بر مبنای فرصت طلبیه، اینا نیست به نظر من. اصول مشخص نیست، با جو میرن، ولی برای جامعه اثرش فرقی نمی کنه. من اگر منی که به عنوان نیروی پیشروی جامعه به عنوان سیاسی دارم حرکت میکنم، اگر با اصول حرکت نکنم، جامعه فکر میکنه که من هرهوریم. حالا این هرهوری من بر پایه منافعمه یا اینکه اصولم مشخص نیست، برای اون فرق نمیکنه. میگه در هر دو صورت تو فایده رهبری نداری. همین حرفش که شما مردم کوچه بازار هم صبحشون بهتون میگن دیگه، میگن نیروهای سیاسی ما آقا اینا که جنس خودمونن، روش احترام خاصی قائل نیستن، برای اینکه یا میگن شما اصول نمیشناسید، بنابراین تو آدم آگاهی نیستی، یا فرصت طلبانه مثل من داری حرکت میکنی، برابر این لیاقت اینو نداره جلو بیفتی. در هر دو صورتش این نیروها اپوزیسیون خاصیتش، خاصیت رهبریشون رو از دست میدن و واقعا هم بر همین هم هست که در جامعه یک سری آدم محکم استوار با اصول داره احترام هست، ولی ما بقیه متاسفانه این امتحان رو خوب پس ندادن و جامعه همون احترام رو قائل نیست براشون و همون حرف شنای مزهشون نداره. یا افراد رفتن یا تفرید با جو حرکت کردن. من معتقد نیستم این با جو لزومن از طرف فرصت طلبان است.
آقا جو دکتر باقری، در خاتمه برنامه میخوام خدمتتون عرض کنم که همین تا در تمام طول تاریخمون، حالا یا حداقل در همین به ویژه در این 100 سال اخیر، اصول برای مردم شناخته شده است. یعنی اون کسانی که پایبند اخلاقند، به دنبال استقلال، آزادی، مردم سالاری، دوست داشتن مردم، عدالت و و بسیاری نکات دیگه‌ای که واقعا ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های ملی ما که مردم اینا شناختن، خب خیلی راحت اونایی که در این راه ایستادند و صادقانه ایستادند و نشون دادن که واقعا پایبندن، تجربتن هم نشون دادن، فقط با شعار نبود، دیدیم مردم چقدر پذیرا شدن. و وقتی کسانی تظاهر میکنن یا خللی در کارشون میبینن، قطعا نمیپذیرنشون. من به نظرم هم اصول شناخته شده است و هم اون قسمت صحبت تو من باهاتون کاملا موافقم. مردم بنابر شرایط اوضاع روز و بنابر اینکه خب بالاخره زندگی باید بکنن، حالا با تعبیرهای خودشون، تفسیرهای خودشون، عافیت طلبی میکنن و دنبال کسانی میگردن که عافیت طلب نباشند. چرا خمینی رو انتخاب کردن؟
عافیت طلب اشکال دارم با فرس با اصولتون موافقم. ببین دو تا مثالش، یکی مسئله استقلاله، یکی مسئله اخلاقه. ما همین کم یک دو سال اخیر شاهد بودیم عده زیادی معنی ارزش استقلال رو نمیفهمیدن و به همه علت مثلا چون دیدن آمریکا مثلا میخواد بره به عراق، فکر کردن که اونجا پیروزی میاد و داره که حرفا، دیدیم که اینها یه عدهشون چه داخل مملکت چه در بیرون از مملکت، بدون که واقعا چش داشتن با آمریکا داشته باشن ها. یعنی دنبال مقام هم نبودن ها.
بله. همشون نه
استقلال اهمیت نداره.
بله.
و گفتن آقا آمریکا باشه تشریف بیارید، یادمشه دانشجوامون هم این پیامو دادن دیگه، درست؟ واقعا سر منافع نبود دیگه. این ارزش اصل استقلال رو معنیشو نمیفهمید. این طول کشید. یک دوم مثلا زمین اخلاق، این حرفی که آقای اشکیوری مقدر که به حق هم درست گفت، برای ما در بسیاری در صدر انقلاب که شامل چریکا بود، شامل خیلی اینها بود، پیروزی انقلاب بر اخلاق اهمیت روتان داشت.
بله.
بنابراین مجاز میدونستیم خودمون رو که اخلاق رو زیر پا بذاریم برای که انقلاب حفظ کنیم. شما میبینید چون اصول براشون مشخص نبود، این بود که مسلمونه برای خودش مجاز میدونست که همین حرف آقای خمینی هم میزده میشد تو اونجا، دروغ بگیم، تهمت بزنیم، درست؟ یا تو این شرعیش کردن.
بله.
به حق داریم آقا تهمت بزنیم به کسی که تو بازیه، بزنیمش برای که بزنیمش کنار، ایرادی نداره بهش تهمت بزنیم. این این رو که شرعی، هم شرعی شما شنیدیم، هم از بچه ها چپ شنیدیم که این آدم لیبراله، پبنامه اگر یه اتهامش بزنیم عیبی نداره برای که میخوام انقلاب رو ببریم جلو. آگاهانه به طرف تهمت زدن، آگاهانه به طرف رو بدترین نسبت های ممکنه زدن، دروغ به دروغ آگاهانه. ولی چون اصل براشون، یعنی برداشتشون همینجور اصول مشخص نبود، براشون اصل این بود که پیروزی شدن انقلاب مهمتر از حفظ اخلاقه. نتیجتاً یارو بگیم که منافع داشته باشه و رفت به این که اون یکی طرف رو به هر اتهام و تهمتی در دنیا بهش بزنه و فکر میکرد که اینو مجازه، چه شرعیش و چه غیر شرعیش،
علمیش،
سکولارش، نبیدینیش. این که من میگم اصول که مشخص نباشه، انسان لزوماً اثر عافیت طلبی نیست، از لزوماً اثر فرصت طلبی منافع نیست، چون اصول براش عوضی شد، اصول براش معینی است، با جو میره و عملی رو میکنه که یک انسان فاسد میتونه بکنه این عمل رو. انسان فرصت طلب یا منافع طلب همین کار رو میکنه، ولی این آدم گفتش گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده است. نه چیزی میخواد تو جیب خودش بذاره و نه اخلاقش رو بهش ایستاده، برای اینکه اصولش نامعینه. این هر دو اون دو تا عمل، یعنی عملی رو میکنه که انسان فرصت طلب میکنه، عملی میکنه که انسان سودجو میکنه، ولی که این عمل رو به خاطر سودجوی خودش هم نمیکنه. هر دو تا این اتفاق میتونه بیفته.
آقای دکتر دنباله ایشالله این بحث رو میذاریم برای جلسه بعد، چون خیلی باید با هم گفتگو کنیم، بیش از این مزاحم اوقات نمیشیم.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال خواهم شد یک زاویه رو که من خیلی دلم خواست یه موقع ایشالله فرصت بشه صحبت بکنیم، و اون این که ما تمام مسئله انتخابات و همه مسائل رو در رابطه با درون هیکه درون کشور رو میبینیم.
درسته.
در حالی که بخش اساسی که الان هست به ویژه الانه و به جریان دوران انتخاب اول آقای خاتمی و انتخاب دوم آقای خاتمی کاملا متفاوته و یک شرایط دیگری ما باش مواجه هستیم، شرایط بین‌المللی است و به ویژه شرایط منطقه است، او نقش سازنده تری رو در سرنوشت آینده کشور و انتخاب از جمله انتخابات و غیره پیش داره که انشالله در فرصت دیگری بریم.
بس های دکتر، بس با شما این قول و قرار رو بذاریم که هفته دیگه به این بحث بپردازیم
انشالله.
خیلی سپاسگزارم از این گفتگو و قبول دعوتم.
بسیار ممنون از شما و من طبق معمول از گفتگوی با شما خودم بسیار فرام میگیرم.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر که باز هم در این برنامه شرکت کردید و برای بسیاری مطالب قابل شنیدن رو برای هموطنان و شنوندگان
ما حال این رادیویش که بسیار مورد احترام منه دیگه.
سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. من از شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد بلبهی در رابطه با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران توسط من و همکارم آقای یوسف ساده توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.